یک مؤمن معمول است.
بله.
خب خدا این نشون داد که به اصطلاح جایگاه علم در کنار ایمان شخص رو بالا برد و خب طبعا احترام این شخص چون قرآن ازش به نیکی یاد کرده است خیلی زیاد هست. یا در یه جای پیغمبر خدا فرمود انما بعثت معلما. خب وقتی حضرت امام رحمت الله علیه این فرمود که شغل معلمی شغل انبیاست، پیغمبر خدا فرمود خب وقتی پیغمبر کارش تعلیم است و تزکیه است، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب پیغمبر خدا معلم این قرآن است، مبین قرآن است. پس معلوم شد که یک وظیفه بسیار مهم است که در حد انبیای الهی این وظیفه رو به دوش گرفتم. خب همطور که پیغمبران الهی مورد احترامن، همه معلمین جامعه باید این جایگاه رو داشته باشن و دانشجویا و دانش آموزان و شاگردان این استاد باید نهایت تلاش رو برای حفظ حرمت استاد بکنن انشالله. یا مثلا در یه قرآن فرمود در یه سوره قلم فرمود نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و آن چرا که قلم می نویسن. خب باز این بر می گردد به آن که این قلم رو به دست ما روان می کنن. حالا یه نکته هم تو پرانتز از خونم
خوشبه
آمولی از یه آیه که فرمان نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و آن چه قلم می نویسد، می فرمید چیزی بنویسید که قابل سوگند باشند. مخصوصا امروز در فضای مجازی و خیلی از مسائل رد و بدل می شد، باید واقعا دقت کنیم اون چیزی که می نویسیم به تعبیر این بزرگوار قابل قسم باشد.
بله.
نکته بعدی باز در رابطه با اهمیت علم، این که حضرت موسی در آخر عمرش میره سراغ حضرت خضر تا شاگردی کنن.
درست.
خیلی محترمانه مؤدبانه به حضرت خضر عرض میکنند هل تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدی من شاگرد تو شوم تا از علم تو به رشد برسم. خب معلوم شد اگر واقعا یکی از بهترین احترامی که شاگرد از معلم میگیرد که واقعا در کنار معلم رشید بشه، رشد کنند، یعنی خود علم مقدمه است به رشد انسان. من نمیخوام بگم من صاحب فلان مدرک هستم و به کجا رسم، علم رو مقدمه پول و ثروت قرار ندیم، علم رو مقدمه بزرگ کردن جان قرار بدیم که خودش بالاترین حفظ حرمت معلم میشد که انسان در محضر معلم احساس کنند دارد یه کار خدایی دارد میکنن. خود
خودی
به معلم شأن معلم رو اینجا نشون داد. دزا حضرت موسی علیه السلام تو او شرایط از حضرت خضر میخواد و بعد شرط و شروط میذارن که پس هر کاری من کردم تو اعتراض نکن، تا اینکه حتی عهد سلک منه ذکر را، تا خودم دلیل کارهامو بگم. که البته خب حضرت موسی علیه السلام چون معموله در تشریع بود و حضرت خضر معموله در تکوین،
بله،
نتونست تحمل بکند و بالاخره این توفیق شاگردی رو از دست داد و حضرت خضر به حضرت موسی فرمود که هازا فراغ و بینی و بینک.
بله.
و جالب از آقای رضایی تو روایات میگن که وقتی به حضرت موسی گفتن کجای زندگی بیشتر سخت گذشت، خب حضرت موسی خیلی اذیت شد، لما تو ازروننی به قومش بود چقدر منو اذیت میکنید، گیر قارون بود، گیر هامان بود، گیر سامری بود، گیر فرعون بود، گیر قوم لجباز بود، ولی گفتم کجای زندگیت بیشتر سخت گذشت، گفت اونجایی که از استادم جدا شدم.
عجب.
اونجایی که به من گفت هازا فراغ و بینی و بینه.
بله.
اونجایی که استاد از بالا سرم رفت من خیلی اذیت شدم. خب این نشون داد که هر وقت ما در محضر استادیم غنیمت هست.
حتما همینطوره.
نباید احساس کنیم امروز تعطیل شد، امروز استاد به دلیلی نمیتوند کلاس بیاد خوشحال بشیم، بگیم که اونجا ضرر کردم، متضرر شدم وقتی استاد نبود. در رابطه با حالا آداب جزئی اگر بخوام بگیم که مورد سوال شما هست، از زبان امام سجاد علیه السلام، یعنی به محض اینکه صحبت از حق میشد و حق همسایه، حق معلم، حق خانواده، آدم یاد فرمایشات امام بزرگوار امام سجاد علیه السلام در صحیفه میفتد.
بله.
که این بزرگوار فرمود که حق استاد این است که به او احترام بگذاری و با دقت به سخنانش گوش بسپارید. این قرآن هم در جزء نهم که ما میکنیم از قول القرآن فصل مولا،
درسته،
وقتی قرآن خونده میشد خیلی با دقت گوش کنید به قرآن. یعنی اگر ما بخوام چیز رو بفهمیم باید دقت کنیم در گوش کردن. ازا دانشیان عزیز، شاگردان عزیز، همه اینا در محضر استاد احساس کنن یه غنیمتیست و با دقت گوش کنن
انشالله،
و انشالله یه احترام این استاد خیلی گرفته بشه. شاید در قدیم بیشتر این احترام گرفته میشد، الان این مقدار خوب به صدا انتظار میرد که در نظام اسلامی واقعا عزیزانی که تلمذ میکنن در محضر استاد واقعا قدر استاد رو بدونم.
ما که قدر شما رو میدونیم استاد واجدی و خیلی خیلی ارادتون اختیار دارین، شما بزرگوارین. متشکرم که در این مجال هم امروز در کنار ما بودید و به من حداقل چیز یاد دادید. خیلی خیلی ارادتمندید و امیدوارم هممون این فرهنگ تشکر کردن رو از معلمین و اساتید خودمون داشته باشیم، حتی شده با یک بیت شعر با این مضمون: همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. استاد ارادتمندیم، با شما خداحافظی میکنم.
رحمت کشید، دستتون درد.
ارادت، خداحافظ. قرار شد امروز برای ما بفرمایید که از منظر شما استاد و معلم چه شأن و جایگاهی دارن.
بخواهیم حق معلم و استاد را درست ادا کرده باشیم، باید در ردیف حق پدر و مادر قرارشون دهیم، چون پدر و مادر ما را تربیت کردن، بزرگ کردن، ولی معلمان و استادان ما را به راه راست هدایت کردن.
صرف 930-60-48 هم اشاره کردن که حق استاد واجبه، باید بهش احترام گذاشت، و انقدر این موضوع بسیط و گسترده است که من نمیدونم دیگه چی باید بگم. انشالله که قدر معلم ها و اساتید خودمون رو بدونیم. انشالله
وقتی که به عنوان شاگرد درس میخونیم خیلی به کار و جایگاه معلم و استاد دقت نمی کنیم. بعد از سالها که میگذره اون وقت میفهمیم که چقدر کارشون در جامعه قابل ستایشه. خدایا به تمام کسانی که به ما علم آموختن سلامتی، عمر با عزت و عاقبت به خیری عطا کن. تشکر به مانی از شیراز.
جناب آقای موسی پور اسماعیل هم از کاشمر اشاره کردند که حقوق استاد بر دانش آموز انقدر والاست که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند: هر کس به من کلمه بیاموزد مرا بنده خیش ساخته است.
روایتی هست که مولا علی علیه السلام فرمودند اگر کسی به من کلمه ای رو یاد بدهد مرا بنده خودش کرده. نشون دهنده اهمیت توجه به استاد و کسی که یاد دهنده مطلب برای ما هست. ازا ما باید مراقب باشیم که خدای نکرده به استاد خود بی احترامی، بی اعتنایی نداشته باشیم و قدر شناس بزرگواری های استاد باشیم در همه احوالات، مخصوصا تو این ایام برای اون اساتیدی که از دنیا رفتند دعا کنیم، و مطمئنن دعای ما در ماه رمضان برای اونها خیلی میتونه مؤثر باشه. و حتی در جایی میگن بوسیدن دست جایز نیست، ولی بوسیدن دست پدر مادر و استاد خیلی هم خوب هست.
باور کنید همه چیزایی که میخواستم برای جمع‌بندی برنامه امروز محضر شما عرض کنم توی این تلفن آخر شنونده عزیزمون زحمت کشیدن و گفتن، دستشون درد نکنه. ارادتمند همه شما بزرگواران هستیم، امیدوارم آنچه امروز تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. فقط من در آخر اضافه کنم که سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. خداحافظ. خداحافظ.
از اینکه همراه ما هستید ازتون ممنونیم. بریم سراغ برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بخش اول برنامه‌ها در رادیو ایران، ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. خوشحالیم که در این مجال برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. رمز ارزها امروز بحثی است که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد و ماینرها. پویا شریعت پناهی، صدا برنامه. مصطفی طالبیان، ارتباطات. بانو غلامی، هماهنگ کننده. بانو فطرتی، تهیه کننده. و من احمد طبیعی، کارشناس مجری این برنامه هستم. به اتفاق یکایک همکارانم افتخار داریم که تا ساعت 13:30 با شما باشیم در برنامه ایران امروز. امروز بحثی است که درباره مسائل انرژی ما داریم. ناترازی انرژی، کمبود برق، خاموشی ها، ضربه زدن به اقتصاد کشور و آسیب هایی که وارد شده. بسیاری از صنایع به خاطر کمبود برق خسارت دیدن، بسیاری تعطیل شدن، خیلی از مراکز کار نمی کنن به خاطر اینکه برق وجود نداره. آسیب های زیادی به اقتصاد خانواده ها وارد شده، به لحاظ اینکه افت ولتاژ و قطعی و وصلی در برق خانگی هم موجب شده که بسیاری از وسایلشون نیمسوز یا سوخته و از کار افتاده. این موارد همه برمیگرده به ناترازی انرژی و وقتی که از کارشناسان درباره ناترازی انرژی میپرسیم، بحث مراکز یا مزارع به دست آوردن رمز ارزها رو مطرح میکنن، یعنی همون بحث ماینرها. وقتی بحث ماینرها رو مطرح میکنیم، آمار آنچنانی برای ما به دست میاد و آماری که توانیز رو اعلام میکنه میگه 300 هزار ما مرکز یا مزرعه رمزارزها رو که به صورت غیر مجازم هستن ما کشف کردیم و اینها رو تعطیل کردیم، ولی تأسف میخورن از اینکه همچنان 700 هزار مرکز دیگر فعاله و برق کشور رو دارن تغذیه میکنن برای تولید رمز ارز و این رو به عنوان یک قاچاق، یک سرقت از انرژی کشور ازش نام میبرن و میگن که یک سرقت از ملت ایران توسط یک تعدادی از آدمهایی که هویتشون همچنان مشخص نیست. به همین جهت براشون پاداش گذاشتن برای مردم که اگر شما بتونید مزرعه یا کسی رو معرفی بکنید که چنین مزرعه‌ای رو زده یا مرکز غیر مجاز، 5 میلیارد تومان پاداش خواهید گرفت. این رو معاون توانیز داره بیان میکنه. ما قراره در این برنامه به تفصیل درباره این گونه موارد صحبت بکنیم. الان مهمانی که روی خط ابراهیمون هستن آقای دکتر پور ابراهیمی هستن، آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی که عضو کمیسیون اقتصادی هستن در مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی تاعت و عبادات در خدمت شما.
همینطور برای شما. من این بحث رمزارزها رو و این مزارع رمزارزها رو ماینرها رو بیان کردم و اتفاقایی که افتاده، دیدگاه شما رو به عنوان کسی که عضو کمیسیون اقتصادی هستید در مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواستم بپرسم و بعد هم وارد نکات دیگری بشیم که حالا شما و سایر مهمانان ما به اونها اشاره خواهند کرد. بفهمید آقای دکتر پور ابراهیمی.
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودین، فارغ از این که وضعیت ناترازی ما در برق داریم و امروز به شکلی واحدهای ما هم واحدهای تولیدی ما هم واحدهای مسکونی ما درگیر کسری ناشی از این موضوع هستن، موضوع بحث ایجاد مزارع تولید و استخراج رمزارزها هم یکی از موضوعات مهم اقتصادی بوده، هم به جهتی که بتواند ظرفیت ایجاد بکنه برای بخش حوزه رمزارز تو اقتصاد کشور و هم بتونه تأثیر خودشو بگذاره در ایجاد ارزش افزوده که در نظام اقتصادی امکان پذیر. اما این گره خورد با موضوع ناترازی که همچون کشور شد شرایط کشور رو با یه اولویت های دیگه مواجه کرد و طبیعتاً امروز اولویت کشور تولید و استخراج رمزارز نیست. دلیلش هم مشخصه که اولویت های مهمتری برای نظام اقتصادی هست. البته در همون ضوابط قانونی هم بارها اشاره شده که اگر کسانی که بخوان در این زمینه کار بکنن از طریق ایجاد ظرفیت های تولید نیروگاه خورشیدی این اقدام رو انجام بدن که ارتباطی با موضوع بحث سوخت های فسیلی نداشته باشه و فشاری رو به موضوع ناترازی برق کشور وارد نکنه، این امکان پذیر است که از اون ظرفیت استفاده بکنن که راه برای اونا بازه البته. ولی خب در اساس
آقای دکتر پور ابراهیمی همینجا لطفاً همینجا اجازه بدید من پرسشی رو داشته باشم. یعنی اگر کسانی بخوان مجوز بگیرن برای مزرعه رمزارزها و ماینرها رو در اونجا در نظر بگیرن، از لحاظ قانونی اجازه داده شده که نیروگاه خورشیدی بزنن و از طریق نیروگاه خورشیدی این رمزارزها رو به وجود بیارن و به دست بیارن، منظورتون همینه؟
بله، میخوام اینو عرض بکنم که با توجه به اینکه نیروگاه خورشیدی نیاز به هیچ گونه یارانه ناشی از انرژی فسیلی نیست، یعنی عملا یه ظرفیت سرمایه‌گذاری ثابتی است توسط شخص انجام میشه، حتی کسی میتونه پشت بام خونه‌اش از این پنل‌ها بذاره و اندازه تولید اون مصرف کنه، هر کیلووات که تولید می‌کنه استفاده کنه، کسی برای اون اشکالی وارد نمی‌تونه. اما اون چیزی که استفاده شده الان اینه که حجم زیادی از اینها رفته در حوزه استفاده از برق مصرفی مردم، برق مصرفی واحدهای تولیدی و این چالش ایجاد کرده، طبیعتاً خلاف ضوابط مقرراتی است که الان وضع شده و برای اون بعد چاره‌ای اندیشید. اما
ما قانون داریم برای مبارزه با در واقع ایجاد مزرعه هایی که به صورت غیر مجاز رمزارز تولید میکنن؟
دو بخش ما داریم. حالا سوال خوبی مطرح کردین. دو بخش ما داریم. یکی این مزرعه‌ای هستن که به صورت قانونی زیر نظر وزارت سمت از وزارت سمت مجوز گرفتن در قالب یه سری واحدهای خاص که اینها طبیعتاً الان هم موجودن، میزان سرمایه‌شون هم موجوده، ولی به دلیل همین کسیه برق امکانی که برق بهشون تحویل بشه مثل خیلی از واحدهای تولیدی فولاد و سیمان که بعضا برقشون قطع میشه، برای اینا امکان تامین برق وجود نداره و عملاً سرمایه‌گذاری اینا بلا تکلیف شده یا زمانهای خاصی این امکان رو بهشون میدن که حالا این توجیه اقتصادی دارد یا ندارد موضوع بحث بعدی. بخش زیادی از اینها به صورت غیرقانونی هستن، اصلا مجوز ندن که قابل شناسایی باشن که شما بتونید منابع برای اونا تامین کنی یا توضیح بدی که در ارتباط با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اونا این امکان وجود داره که اینا شناسایی بشن و بر اساس اون بشود نظارت و کنترل و ارزیابی داشت. اون بخش دوم همین نکته اصلی شماست، یعنی اون چیزی که الان باعث شده که به شدت تأثیر منفی میگیره و به دلیلی که درآمدهای خیلی خاصی هم در این بخش وجود داره جذابیت ها برای این موضوع هم خیلی بیشتر شده و متاسفانه یه بخشش هم به دلیل شاید عدم اون نظارت جدی به حوزه عمل و اجرا نرسیده که بشه نظارت و کنترل کرد. ولی علی حال اون چیزی که الان وجود داره و آمارهایی که وجود داره بیانگر اینه که بخشی از این کسری ها متعلق به این مجموعه هاست، اما به دلیل پراکنده بودن و به عبارتی عدم ایجاد تجمیع در مجموعی از حوزه فعالیت های مزارع استخراج که به صورت به عبارتی کامل و جامع نیست، عملا رصد اینا هم با مشکل مواجه شده، یعنی اینم یک چالش شده در نحوه نظارت بر میزان برق مصرفی اونا. ولی میتواند در قالب هر شکلی اگر میزان مصرف رو از یه حدی تجاوز بکنه امکان رصد اونا از طریق سیستم و شبکه‌های توزیع وجود داره و این امکان پذیر هست. بعضی از اینا به واسطه همین برق مصرف مازاد بر یک نرم و یک استاندارد خاص اینها شناسایی شدن و پیگیری شدن، ولی با این حال کماکان بعضی از این موارد به صورت غیر مجاز دارن فعالیتشون ادامه
میدن. آقای دکتر پور ابراهیمی، نکته‌ای که الان خیلی مطرح هست این موضوع هست که وقتی که یک مزرعه رو میگیرن در واقع کشف میکنن، آدمهاشو میگیرن که اینا خلاف قانون کار کردن، آیا مجازاتی قانونگذار براشون گذاشته یا نه؟ چون پیامک‌هایی داره برای ما میاد که بعضی از شنوندگان میگن که جایزه که بهمون ندادن، قبلا هم اطلاع دادیم گفتیم اومدن جمع کردن مزرعه رو بردن و دو مرتبه اینا اومدن همین کارو کردن و خب این نشون میده که مجازاتی در نظر گرفته نشده براشون. دیدگاه شما چیست؟
جزئیات این که موارد مربوط به جرائم اینها به چه شکل است من اطلاع دقیقی ندارم، مثل همه جرائمی که طبیعتاً تو فضای اجرایی کشور تو بخش‌های مختلف کشور اتخاذ میشه مشمول به واقع اقوام قضایی هستن، یعنی اونا طبیعتاً جنی مجازات میشن مجازات شد. حالا این که این تناسبی داره، شاید فرمای شما این باشه که آیا تناسبی بین میزان جرم انجام شده با اون چیزی که اتفاق افتاده، این تناسبی هست بین مجازات و جرم؟ امکان داره این تناسب وجود نداره، من با این فرمای شما موافقم، اما اینکه جزئیاتش به چه شکل هست و مثلا اگر کسی این کار رو کرد این داراییشو که اموالشو مصادره میکنن یا مثلا از اینای دیگه بهش تعمیل میکنن، آیا این بازم براش مرغوب صرفه است که باز دوباره دست به این کار بزنه؟ این به نظر میرسه یک کار کارشناسی که در مجموعه دولت قبلا انجام شده و در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با این بخش لحاظ شده. از این جهت فکر میکنم این نیازمند یه بازنگری است که اگر این تناسبی وجود نداره و عملا به قول شما این کار داره تکرار میشه علی رغم این موضوع، خب این بعد افزایش میزان مجازاتش رو در آیین‌نامه‌های اجرایی که اگر لازم باشه در اون بخش دولت اصلاح بکنه یا اگر لازم باشه در قانون پایه که قانون مادر هست در مجلس نسبت به اتخاذ تصمیم بشه. علی حال حتما این موضوع مهمی است که شما اشاره کردید، عدم تناسب بین میزان مجازات با جرم اتخاذ شده در خصوص استمرار فعالیت‌های خلاف قانون رمزرز.
آقای دکتر پور ابراهیمی، در مجمع در کمیسیون اقتصادی مجمع به این موارد اشاره شده، شما در اونجا تصمیم گیری های قابل توجهی برای این منظور داشتید. به هر جهت ارز دیجیتال الان یه ارزی است که در سراسر دنیا قابل خرید و فروشه و بسیاری از کشورها که فقیر هم بودن از طریق ارز دیجیتال دارن به ثروت های آنچنانی دست پیدا میکنن و خب استفاده های قابل توجهی دارن. یا در بعضی از موارد خب کشورهایی که مثلا مثل روسیه یا مثل کره شمالی که یا مثل بعضی از کشورهای دیگه در تحریم‌های جهانی هستن، اینا از طریق رمزارزهاشون از ارز دیجیتال دارن سود میبرن و استفاده میکنن. آیا در اونجا هم قانون‌های این چینی وجود داره برای این مسائل یا نه؟ و ما اگر این قانون رو داریم، آیا قانون‌های جهانی برای این منظور در نظر گرفته شده، یا اینکه هر کس در هر گوشه ای از جهان میتونه برای خودش ارز دیجیتال تولید کنه؟
ببینید، مجموع تشخیص هم که شما مستنظری در خصوص سیاست‌های کلان مرتبط با امور اجرایی کشور که اساس مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، پیشنویس و تدوین و کار کارشناسی رو انجام میده. پس بنابراین ما در حوزه قانون‌گذاری ورودی نداریم که در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیریم، حضور اعلام بکنیم که این کار در چارچوب ضوابط قانونی میاد. آیین و قانون رو مجلس می‌نویسه، آیین‌نامه اجرایی ذیل قانون رو هم دولت طبیعتاً وضع می‌کنه و بر اساس اون اقدام می‌کنه. در حوزه سیاست اخیراً با توجه به ابلاغیه‌ای که از طرف مقام معظم رهبری انجام شده در خصوص موضوع سیاست‌های پولی و بانکی، که خب مدت‌هاست الان در مجمع پیگیری میشه، خوشبختانه با پیگیری که اخیراً در تابستون امسال ما انجام دادیم منجر شد به ابلاغ پیشنویس سیاست‌های کلان پولی و بانکی کشور، در یکی از بندهای مرتبط با به عبارت ایده اولیه این سیاست، موضوع بحث ظرفیت‌های شناسایی ظرفیت‌های مرتبط با رمزارزها مطرح شده که خب طبیعتاً در اونجا به رویکرد سیاستیش اشاره میشه که ما از اینا چگونه استفاده کنیم، نقاط مثبتشون رو و نکات مرتبط با به عبارتی حداقل کردن موارد مرتبط با نقاط ضعف، یا به عبارتی اینجوری بخوام بگم استفاده از اینها در قالب بینسازی نقاط قوت که کمک میکنه به نظام اقتصادی ما، و کاهش دادن از اینهاشون که منجر به آثار تبعات منفی میشه در نظام اقتصادی. حالا این به مفهوم هم استخراجه که شما از این نام برید، هم به منظور تبادله که الان امروز حجم عظیمی از تصمیمات فضای مجازی رو تشکیل داده در بحث تبادل کرد دو بخش میشه. ما در حوزه سیاست گذاری الان داریم به این موضوع میپردازیم، اما این هم که عرض کردم حوزه سیاست گذاری است، یعنی یه حکم سیاستی میاد جایگاهشو تعیین میکنه. طبیعتاً موضوعات اجرایی مرتبط با این بخش باید در قوانین ذیل سیاست یا در آیین‌نامه اجرایی که دولت میتونه تصمیم بگیره اقدام کنه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر پور ابراهیمی از فرصتی که به ما دادید، دیدگاهتون رو مطرح کردید از زبان مجمع. من براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده باشید آقای دکتر پور ابراهیمی.
خواهش میکنم شما، شما موفق باشید، آرزوی توفیق دارم. ان شاء الله تا اعتمادات همه عزیزان مورد قبول درگاه الهی واقع باشه. خداحافظی میکنم با شما و همکاران عزیز.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام روی خط ارتباطی اون بودن، دیدگاهشون رو گفتن از جنبه های قانونی و خب مطالبی که مطرح بود. در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم، آقای مهندس محمد الله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی و مجری طرح جمع‌آوری رمز ارزهای غیر مجاز شرکت توانیز روی خط ارتباطیمون هستن. من همه تخصص‌ها و توانایی‌های آقای الله‌داد رو حضورتون گفتم که حالا اون بحثایی هم که در گذشته مطرح شده بود و آقای دکتر پور ابراهیمی پاسخ ندادن یا در جایگاه پاسخ دادن به اونها نبودن رو از آقای الله‌داد بپرسیم. آقای الله‌داد خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت جناب عالی هستم.
سپاسگزارم. شما آمارهایی رو اعلام کردید از 300 هزار مزرعه غیر مجاز رمزارزها که کشف شده، و اشاره هم کردید حدود 700 هزار مورد مونده که اینها رو از مردم درخواست کردید که ما پاداش بهتون میدیم و اگر معرفی بکنید دستتون هم درد نکنه، به جد بخشی از ناترازی انرژی رو شما ربطش دادیم به این موضوع و گفتین که این کار داره اتفاق میفته. یکی از شنوندگان ما هم پیامک ارسال کردن که من خدمت آقای دکتر پور ابراهیمی لحظاتی پیش بیان کردن، گفتن که در همسایگی ما یک مزرعه تولید ارز دیجیتال بود که ما معرفی کردیم، پاداش که ندادن هیچی. بعد از یه مدتی دو مرتبه این آقا کارشو شروع کرد، یعنی اومدن جمع کردن بردن و بعد دو مرتبه کارشو شروع کرد. یعنی چی؟ این رو توضیحش رو شما بفرمایید و پرسش های دیگری که حالا مطرح خواهد شد. آقای الله‌داد بفرمایید.
من خیلی استفاده کردم از نکات خوبی که دوست و برادر عزیزم آقای دکتر پور ابراهیمی اشاره کردن. به هر حال یک مسیر و یک ظرفیت خوب قانونی و جهانی هم میتونه باشه بحث در واقع کریپتوکارنسی ها و رمز ارزها. منتها ما چالشمون بحث مواجهه با استخراج غیر قانونی رمز ارز هم بدون مجوز هم با برق غیر مجاز، و تعدادی هم که جناب علی اشاره فرمودید 300,000 تا حالا کمتر از 300,000 تعداد